انسان هم هر چیزی عیال بیشتری داشته باشه مقام بهتری داره، جایگاه بهتری داره و افتخار بیشتری داره. این دوتا با هم منافاتی نداره.
دریاست نکو و نیش در ساحل آن، نیکوس گر آدمی نکو تر دل آن، از سد نکو تر از گوینده سد، چونان که زخیر نیک در فائل آن.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از همراهیتان سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود. و اما آنچه در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت 1 اخبار و گزارش ها را خواهید شنید به مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را تقدیم شما عزیزان میکنید که مدتی برنامه 10 دقیقه است. دوستداران و علاقمندان موسیقی، امروز میتونن پس از نگاه روز برنامه خودشان تار و تنبور همراهی کنن به مدت 40 دقیقه. در ساعت پس از برنامه تار و تنبور، برنامه ایرانگشت تقدیم شما عزیزان میکنه که مدتی برنامه 15 دقیقه است. و در ساعت 2:50 دقیقه هم علاقمندان برنامه قرآنی مطابق هر روز میتونن با برنامه خودشان در وادی نور همراه شن و مدت 45 دقیقه. در ساعت 3:35 دقیقه از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که با برنامه ضربان با مدت 25 دقیقه همراه شوند. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد با مدت 15 دقیقه. پس از خبرهای ساعت 4، سیاست روز را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم با مدت 15 دقیقه. سپس دوستداران برنامه داستان تمثیلی و در ساعت 4:35 دقیقه می‌تونن این برنامه را با مدت 15 دقیقه همراهی کنند. در 4:50 دقیقه هم ترنم باران را پیشکش شما خواهیم کرد. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه روی موج جهانی رو خواهید شنید و مدت 1 ساعت. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری تقدیمتان میشه و مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:35 هم میتونین آینده روشن رو با مدت 15 دقیقه همراهی کنید. در ساعت 6:50 برنامه زنده و تحلیل انعکاس خواهید شنید با مدت 35 دقیقه. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:02:39 میباشد. آخرین بخش خبری امروز در ساعت 7:30 و به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و آخرین برنامه‌ای که امروز در بخش نیمروزی و نیز نشرات رادیو دری خواهید شنید رازهای زندگی است و مدت 10 دقیقه. امیدوار هستیم که فرصت کنین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنین و اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی یا نیمروزی دارین میتونین از طریق ایده شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. pulsetoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
سفر زمیر کابلوف به کابل، و سفر منطقه حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان جهت صلح. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. قرار است زمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان به کابل پایتخت این کشور سفر کند. زمان دقیق سفر گفته نشده، اما زمیر کابلوف گفته که این سفر پیش از پایان سال عیسوی انجام می شود. این اولین سفر کابلوف است که پس از حمله دهشت افکنانه بر سفارت روسیه در کابل انجام می شود. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار است نماینده ویژه روسیه در عبور افغانستان به کابل سفر کند. باختر خبرگزاری رسمی افغانستان از سفر زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان خبر می‌دهد و گفته است که نماینده ویژه پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک به کابل پایتخت افغانستان می‌آید. زمیر کابلوف گفته که به زودی به کابل سفر خواهد داشت، هرچند نماینده ویژه روسیه زمان دقیق سفر خود به کابل را مشخص نکرده، اما گفته است که این سفر تا پایان سال جاری عیسوی به کابل پایتخت افغانستان صورت خواهد گرفت. فکوری بهشتین نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی: سفر کابلوف نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان را که بعد از حمله دهشت افغانانه بر سفارت آن کشور در کابل انجام خواهد شد را مهم خواندم، میگوید که این سفر باب جدید را در رابط روسیه و امارت اسلامی افغانستان به وجود آورده و تأثیر مثبت و مهم در عرصه مسائل انسانی و تجارتی خواهد داشت. فکوری بهشتی:
سفر آقای کابلوف یک نوع ارتباط جدیدی را با امارت اسلامی باز میکنه و ایجاد میکنه و در روابط بشر دوستانه اینا میتونه افغانستان کمک بکنه. به نظر ما خوب است که کار انجام شود، بیشتر نفعشون به مردم میرسه، به تاجر، به روابط اقتصادی تجاری اینا کمک میکنه.
گفتنیست که پیش از این کابلوف در ماه مارچ 2022 هم به کابل سفر کرده بود و این اولین سفر وی پس از حمله دهشت افغانانه به سفارت روسیه در کابل می باشد که انجام خواهد شد. قریشی، خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. حامد کرزی که اخیراً با مجوز طالبان از کشور خارج شده است، در سفر به کشورهای مختلف با مقامات سیاسی دیدار و درباره روند صلح در افغانستان گفتگو می‌کند. حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، در سفر به امارات متحده عربی با نمایندگان آمریکا، انگلیس، قطر و پاکستان درباره آغاز مذاکرات صلح و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفتگو کرده است. او سپس به شهر دوسلدورف آلمان سفر کرده و قرار است از آنجا به ترکیه برود و با رؤسای احزاب سیاسی دیدار کند. کرزی با هدف اجرای ماموریت صلح و با تفاهم سران طالبان به این سفر رفته است. او از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان اجازه خروج از کشور را نداشت، اما اخیراً طالبان به او اجازه داد افغانستان را ترک کند. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان که چند پیش مورد سوء قصد قرار گرفته بود، در اظهاراتی دو شهروند تاجیکستانی را مسئول این حمله تروریستی معرفی کرد. همکارم زهرا سلطانی و گزارش این خبر.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان که هفتگی پیش هدف سوء قصد قرار گرفته بود، این هفته نیز در نماز جمعه حضور پیدا کرده و گفته عاملان حمله به او دو شهروند تاجیکستان بودند.
تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که هر دو تروریست تاجیکستانی هستند، افغان نیستند. یعنی گروه تروریست نتوانست از میان افغان ها کسی را آماده کنه به این نوع عملیات. باید معلوم شد که چرا تاجیکستانی، چرا نه افغان. بیرق سیاه داعش نیز از چانته همکار و محافظ تروریست انتحاری به دست آمد.
آقای حکمتیار همچنان از سیاست حکومت موقت طالبان با زنان بار دیگر انتقاد کرده و گفته شلاق زدن زنان در ملأ عام باعث بدنامی افغانها و اسلام است.
دیدی پولاندی چی دیده سی مجازات سحنی آقا هم لپراق و تبلیغات و سر توام شدل کیجی برگون او اکسل عمل بیسی یا غریبی چی تلویزیون پا سپا گوری میرمنه چادری مغوسه ده او یا سو که پکلک درو وی او آقا هم نپویش ده اصلا پاره دیگه احساس به دی اسلام پر ارتباط، دی دیوالو پر ارتباط، دی افغانستان پر ارتباط، دی افغانان پر ارتباط سی.
با این حال مقامات حکومت موقت طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان از اجرایی شدن مجازات بدنی و حکم قصاص پشتیبانی کرده و نگرانی های گوناگون را در این مورد نادرست خوانده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. نخستین نشست بین المللی حمایت از آموزش زنان در افغانستان با حضور نمایندگانی از 38 کشور جهان و سازمانهای بین المللی در جزیره بالی اندونزیا برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست بین المللی در بیانیه پایانی خود ضمن ابراز نگرانی از محدودیت تحصیل و کار دختران و زنان تأکید کردند زنان و دختران کلید توسعه، صلح و شکوفایی افغانستان و مشارکت کامل، برابر و معنادار آنان این کشور را به سمت توسعه کامل سوق می‌دهد. بلال بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در این نشست گفت همان گونه که کشورش حق آموزش برای زنان را به رسمیت می‌شناسد، خواهان فراهم شدن زمینه آموزش برای زنان در افغانستان نیز هست. بلال بوتو زرداری افزود قانون اساسی پاکستان حق زنان به آموزش را به رسمیت می‌شناسد و آموزش حق هر شهروند است و پاکستان از هر نوع کوشش که به هدف ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم افغانستان صورت بگیرد پشتیبانی می‌کند. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ولایت خراسان رضوی ایران از توقیف تیم تروریستی در این ولایت شمال شرقی ایران خبر داد. روابط عمومی سپاه امام رضای ولایت خراسان رضوی در اطلاعیه اعلام کرد اعضای یک تیم تروریستی از گروهک جیش الظلم که قصد انجام اقدامات ضد امنیتی و عملیات تروریستی در مشهد مقدس از جمله حمله به دفتر ولایت و ترور امام جمعه مشهد را داشت، شناسایی و اعضای آن توقیف شدند. این اطلاعیه می‌افزاید از مخفیگاه این افراد مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و مواد منفجره کشف شده است و مرتبطین و عوامل پشتیبانی آنها در سایر ولایات نیز شناسایی و تحت رصد اطلاعاتی قرار دارند. داستان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران جزئیات شهادت امام جمعه مسجد امام حسین ولسوالی خاش را تشریح کرد. مهدی شمس‌آبادی، داستان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران گفت مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه مسجد امام حسین ولسوالی خاش روز پنجشنبه در مسجد حضور داشت که افراد ناشناس از درب پشتی مسجد وی را صدا کرده و سوار یک موتر بدون پلاک می‌کنند. شمس‌آبادی با بیان اینکه بعد از اطلاع از ربوده شدن مولوی عبدالواحد تمام نیروها برای پیدا کردن وی و شناسایی آدم ربایان مأمور شده بودند افزود متاسفانه دیروز پیکر مولوی عبدالواحد در یکی از سرک‌های فرعی ولسوالی خاش در حالی که سه گلوله به وی فایر و از ناحیه سر خارج شده بود کشف شد. داستان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران با بیان اینکه بازپرس ویژه قتل در محل حاضر و دوسیه قضایی در مورد این موضوع تشکیل شده است تصریح کرد پلیس آگاهی نیز در حال بررسی موضوع برای شناسایی عوامل این حادثه است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سفر زمیر کابلوف به کابل و سفر منطقه‌ای حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان جهت صلح طالبان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. شنوندگان گرامی، چنان که در مشروع خبرها هم به سمعتان رسید، قرار است زمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان به کابل پایتخت این کشور سفر کند. زمان دقیق سفر اعلام نشده، اما زمیر کابلوف گفته که این سفر پیش از پایان سال عیسوی انجام خواهد شد. پیرامون این موضوع همکارم زبیولا قریشی در کابل گفتگویی داشته است با فکوری بهشتی نماینده سابق پارلمان افغانستان و از تحلیلگران مسائل سیاسی که دعوت میکنم این گفتگو را شنونده باشید.
سفر آقای کابلوف به کابل چیز جدیدی نیست. آقای کابلوف در مدت تحولاتی که بر افغانستان پیش آمده بیش از یک سال چندین بار به کابل آمده، ولی بعد از اینه که سفارت روسیه در کابل به یک حادثه حمله تروریستی روبرو شد نیامدن. بنابراین سفر آقای کابلوف را میتونه باب جدید حساب کرد و همه کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، کشورهای همسایه، همه به نحوی با امارات روابط داره، ولی تا کنون هیچ کشوری حاضر نشده امارات اسلامی را به رسمیت بشناسد. بنابراین گویا که شرق و غرب و همه قطب‌های سیاسی توافق کردن تا یک سر شرایط را که ایجاد نمودن برای برسمیت شناختن امارت اسلامی اونو انجام نشده این کار انجام نشده که باور نیست روسیه در برسمیت شناختن امارت پیشگام نخواهد شد.
پیش از به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان روابط با روسیه خوب بود، فکر میکنین که این سفر بتانه روابط کابل مسکو را تقویت ببخشه؟
بله، سفر آقای کابلوف یک نوع ارتباط جدیدی را با امارت اسلامی باز میکنه و ایجاد میکنه و در روابط بشر دوستانه اینا میتونه افغانستان کمک بکنه. به نظر ما خوب است که کار انجام شود، بیشتر نفعشون به مردم میرسه، به تاجر، به روابط اقتصادی تجاری اینا کمک میکنه.
خب با در نظر داشت روابط آمریکا و روسیه افغانستان تا چه حدود میتواند با مسکو نزدیک شود؟
افغانستان با توجه با مخالفت های جدی ایالات متحده آمریکا و روسیه در قضیه اوکراین توانسته به یک شکل توازنشان را حفظ بکنه، اما در برگزاری فرمت دومی که روسیه با ارتباط افغانستان دایر کرد و از افغانستان امارات اسلامی دعوت نکرد، توجه را جلب کردن که گویا یک نارضایتی به شکل موجود است. بنابراین آمدن آقای کابلوف میتونه روابط را تشدید بکنه، اما به هیچ وجه معتقدم که آمریکا و روسیه هیچ کدامشان در برسم شناختن امارت اسلامی پیشگام نخواهد بود، با توجه با همو گویا در عالم سیاست اینا یک پروتکل را با هم امضا کردن کشورهای منطقه و جهان تا شرایط را برای برسم شناختن امارت اسلامی در نظر بگیرن که تا او شرایط انجام نشده برای اسناد شناخته نشده و یک کشور حمایت سیاسیشان را بر اساس معاهدات بین المللی انجام ندهد.
آقای بیشتی، فکر میکنین که روسیه آماده به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان باشه؟
همونطور قبلا عرض کردم روسیه تا شرایطی که برای برسم شناختن امارت اسلامی از طرف کلیه کشورها متحد المال در نظر گرفته شده انجام نشده، باورها بر این است که روسیه پیشگام بر رسم شناختن امارت نخواهد شد.
حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان که اخیراً با مجوز طالبان از کشور خارج شده، در سفر به کشورهای مختلف با مقامات سیاسی دیدار و درباره روند صلح در افغانستان گفتگو می‌کند. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در سفر به امارات متحده عربی با نمایندگان آمریکا، انگلیس، قطر و پاکستان درباره آغاز مذاکرات صلح و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفتگو کرده است. کرزی با هدف اجرای ماموریت صلح و با تفاهم سران طالبان به این سفر رفته است. پیرامون این سفر ساعتی پیش گفتگویی داشتم با گل محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان.
یقینا افغانستان در یک شرایط خاص و ویژه‌ای به سر می‌بره. از مدت بیش از یک سال که طالبان بر عرکه قدرت هست، افغانستان در یک محاق و یک رکود مطلق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی به سر میبره و با دنیای بیرون خودش متاسفانه ارتباط حقیقی نداره. از این جهت مشکلاتی که وجود داره اساساً نحوه نگاه حاکمیت فعلی نسبت به حکومت و نظامش که اونها عرضه کردن و مشارکتی که اونها قائل هستند. این امر سبب شده که یک تقابل دیدگاه بین حاکمیت فعلی با جامعه جهانی، همسایه ها و کشورهای پیرامون و جهت های سیاسی دیگه ای که در افغانستان هستن اتفاق بیفته و همین مسئله سبب شده که همچنان افغانستان دور از توجهات جامعه جهانی به سر ببره و تحریم ها بر او اعمال بشه. حرکتی که جناب حامد کرزی انجام داده و سفری که با مجوز حاکمیت فعلی انجام گرفته، این بسیار دیرهنگام است، باید خیلی زودتر از اینها این کار صورت می گرفت. آقای کرزی نزدیک بیش از یک سال تقریبا در یک شرایط خاصی به سر می برد و حق نداشت از کشور خارج بشه. خب می توانست با توجه به جایگاهی که آقای کرزی داشت و همینطور آقای دکتر عبدالله، می توانست اینها از همون ابتدا تلاش‌های خودشان را آغاز بکنه و با کشورهای مختلف و همینطور با جهت‌های مختلف بحث و گفتگو داشته باشه. اگرچه حرکت یک حرکت دیرهنگام است، ولی در نوع خودش یک قدمی مثبت هست. ولی اونی که مهم هست بحث پیام این هیئت هست که با چی پیامی از سوی طالب‌ها اونها از کشور خارج شدن، چی پیامی به کشورها و جامعه جهانی داره و چی پیامی به جهت‌های سیاسی داره. این که بحث حکومت مشارکتی یا حکومت فراگیر مطرح میشه، این فراگیر آیا از دیدگاه طالبان هست یا فراگیر از دیدگاه جامعه جهانی یا فراگیر از دیدگاه همسایه ها، فراگیر از دیدگاه جهت‌های سیاسی که به بیرون به سر میبرن، همه اینها مقوله هایی هستند که نیاز به روشنسازی هست و نیاز به طول تفصیل و مذاکره است که بالاخره دیده شه جناب آقای کرزی با چه اختیارات و صلاحیتی از کشور خارج شده و هنوز زود است که قضاوت صورت بگیره. تا طالبان یا حاکمیت فعلی به این نتیجه نرسیده باشه که نمیتوانه به تنهایی حاکم و حاکمیت داشته باشه و باید همه جهت ها و همه اقوام و ملیت ها در حاکمیت افغانستان نقش ایفا بکنه، نقش آفرین بوده باشه، تا این فکر تغییر نکنه یقینا نه این سفرها تأثیر گذارن، نه نشست ها و کنفرانس ها و میتینگ هایی که در کشورهای مختلف انجام میگیره تأثیر گذاره، همون گونه که تا کنون تأثیر گذار نبوده. خود طبعا ما اجلاس های مختلفی را در تهران دیدیم، در روسیه دیدیم، در چین دیدیم و در کشورهای اروپایی دیدیم، هیچ کدام اونها تأثیرات چندانی نداشت و هیچ گونه تغییری را ما در رفتار و در متد حاکمیت فعلی شاهد نبودیم. حقوق زنها همچنان پایمال، زنها حق تحصیل ندارن و همینطور اقلیت های دیگر. بنابراین امیدوار هستیم که این سفر با یک اختیارات قابل توجهی انجام بگیره و به نتایج منجر بشه انشاءالله.
جناب استاد، جناب علی به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان، به طور کل علت ناکارآمدی طرح‌های صلح و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که از سوی آمریکا، اروپا و یا کشورهای همسایه برای افغانستان در نظر گرفته شده را در چه چیزهایی می‌دانید؟
ببین، اصلا جواب این سوال در حقیقت اینه که ما واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان را نمی‌بینیم. یعنی حاکمیت فعلی واقعیت‌های ملموس و عینی جامعه رو در نظر نمیگیره و همینطور قدرت های بزرگ جهانی واقعیت های عینی و ملموس منطقه رو در نظر نمیگیره. چه بخوایم چه نخوایم، کشورهای منطقه، کشورهای بزرگ منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران، مانند چین، روسیه، پاکستان، عربستان، اینها تاثیرگذار هستند بالای اوضاع سیاسی امنیتی افغانستان، در حالی که آمریکا و کشورهای غربی سعی میکنن بدونی در نظر گرفتن نقش آفرینی این کشورها خودشان تصمیم گیرنده باشند، که ما شاهد بودیم با تصامیم خودشان مملکت را 100 سال از تمدن بشری به عقب انداختن و کل خسارت به بار آوردن، صدها هزار انسان را قتل عام کردن و بسیاری از مشکلات دیگه به وجود آوردن. و همینطور حاکمیت فعلی هم به این باور هست که به تنهایی یک قوم خاص، اون هم در درون یک قوم خاص، یک جهت خاص در درون یک قوم خاص میتونه بر این جغرافیای پهن و بزرگ و پهناور با تنوع قومی و ملیتی که وجود داره حاکمیت مؤثر داشته باشه. این امکان نداره، باید بالاخره به این نتیجه برسن. ما خود را به کاروان تمدن بشری وصل کنیم، دنیای پیرامون خود را ببینیم، حاکمیت فعلی لااقل همسایه های خودشان را ببینن، بحث مشارکت را در حاکمیت ها مشاهده کنن، ببینن چگونه بالاخره در کشورها انتخابات ها صورت میگیره، همه اقوام، همه توائف، همه جهت ها در اونجا نقش آفرینی میکنن. بنابراین تا این دیدگاه ها تغییر نکنه، تا نگاه طالبان به اوضاع و شرایط کشور و پیرامون عوض نشود، طبعا این نشست ها و میتینگ ها تاثیرگذار نخواهد بود. البته ما امیدوار هستیم طول یک سال و اندی که از حاکمیت طالبان میگذره این درس را به حاکمیت فعلی داده باشه که باید واقعیت های عینی و ملموس جامعه را در نظر بگیرم و باید اطمینان داشته باشه که قبل از اینکه به قدرت ها تکیه کنه، قدرت های غربی تکیه کنه، باید به همسایه ها تکیه بکنه، به کشورهای مؤثری که در پیرامون افغانستان حضور دارن باید با اونها مشوره و تکیه داشته باشه، به دلیل اینکه طبعا اینها نقش آفرین هستن، تاثیرگذار هستن و این واقعیت ها را نمیشه نادیده گرفت.
بله جناب استاد، یکی از خواسته های مردم و جامعه جهانی از دولت موقت طالبان احترام به حقوق زنان و حق تحصیل زنان هست که یکی از شروط بر رسمی شناخته شدن دولت موقت طالبان هم همین هست. اما در حالی که سوی دولت موقت طالبان به دنبال بحث بر رسمی شناختن بین المللی هست، اظهاراتی علیه زنان و حق تحصیل آنان از سوی وزیر تحصیلات عالیه افغانستان مطرح میشه. بفرمایید که این گونه اظهارات در حال حاضر و در شرایط زمانی فعلی چه معنایی را میتونه پیدا بکنه و اینکه آیا واقعا طالبان به دنبال ایفای حقوق بشر از جمله حقوق زنان در افغانستان و به دنبال آن بحث بر رسمیت شناختن و رسمیت یافتن در صحنه جهانی هستند و یا اینکه فقط یک بازی سیاسی را دنبال میکنن؟
ما باورم اینه که همون گونه که حکومت های قبلی یک ابزار و وسیله و بازیچه دست برخی از قدرت ها بود و اونها خط مش را تعیین میکردن، طالبا هم خودش بالاخره نسخه دیگه ای هستند که در میدان بازی سیاسی یک ابزار هستند، خودشان تصمیم گیرنده نیستند. من باور ندارم که برخی از شخصیت های طالبان فهم لازم را از دین مبین اسلام نداشته باشه، دینی که حق تحصیل را حق مرد و زن دانسته، دینی که این همه در ارتباط با علم و دانش و تحصیل بحث کرده، صحبت کرده و آیات و روایات فراوانی هست، قطعا اونها هم می دانند. از این گذشته تمامی کشورهای اسلامی که همین طالبان از اونها الهام می گیرند، از اونها کمک می گیرند، از اونها ختمش می گیرند، مانند عربستان، مانند پاکستان، مانند مصر، ترکیه، همه این کشورها کشورهایی هستند که زنها در این کشورها حق تحصیل دارند و بالاخره به مدرسه میرن، به مکتب میرن، به دانشگاه میرن و بالاخره حق کار و فعالیت دارن. اینها را قطعا اونا میدانن و میفهمن و درک میکنن. این گونه نیست. درسته خیلی از افراد و عناصری که در بعض جاها به عنوان مسئول تعیین شده اند، بعضشان از سواد لازم برخوردار نیست، از علمیت لازم برخوردار نیست، ممکنه یک سری اظهار نظرهای غیر علمی از اونها سر بزنه، ولی کلیت طالبان بالاخره اونها نیروهای علمی در میانشان وجود داره. بنابراین به این نتیجه میرسیم که اینها هم خودشان در حقیقت نوعی بازیچه دست برخی از قدرت‌های بزرگ جهانی هستند که به این شکل از اونها به عنوان ابزار استفاده میکنن تا وقتی که منافعشان ایجاب کنن، مخصوصا آمریکایی‌ها که در این اواخر بحث زمزمه ارتباط و گفتگوی مجدد آمریکایی‌ها مطرح هست و این خطرات دیگه‌ای را بالاخره به مشام میرسانه. ما امیدوار هستیم که بالاخره از عقل و منطق و از دوراندیشی بهره بگیرن و منافع ملی و مردم و منافع امت اسلامی را فدای اهداف و منافع سیاسی قدرت‌های جهانی نکنن.
برنامه تحت نام حجاب و عفاف با اشتراک ده‌ها تن از زنان، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی در ولایت هرات برگزار شد. برگزار کنندگان این برنامه میگویند حجاب و عفاف وجیبه شرعی و دینی مسلمانان است و باید بیشتر از هر زمان دیگری برای آن اهمیت قائل بود. محمد داود نوری، رئیس نهاد اندیشه جوان و برگزار کننده این برنامه میگوید که حفظ حجاب نه تنها برای دختران و زنان مسلمان محدودیت نیست، بلکه هر قدر زنان حجاب و عفتشان را رعایت کنند، پسندیده تر و به تقوا نزدیک تر خواهند شد. همکارم فیض احمد محمدی و گزارش با این موضوع.
برنامه تحت نام حجاب و عفاف با اشتراک ده‌ها تن از زنان، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی در ولایت هرات برگزار شد. برگزار کنندگان این برنامه میگویند حجاب و عفاف وجیبه شرعی و دینی مسلمانان است و باید بیشتر از هر زمان دیگری برای آن اهمیت قائل بود. محمد داوود نوری، رئیس نهاد اندیشه جوان و برگزار کننده این برنامه میگوید که حفظ حجاب نه تنها برای دختران و زنان مسلمان محدودیت نیست، بلکه هر قدر زنان حجاب و عفتشان را رعایت کنند، پسندیده تر و به تقوا نزدیک تر خواهند شد. نوری با بیان این که طی سالهای گذشته به این مقوله با ارزش دینی کمتر توجه شده است تاکید کرد. دشمنان اسلام همواره در تلاش هستند تا با طرح موضوعاتی حجاب و عفاف را زیر سوال ببرند و به این گونه آن را مانع پیشرفت بانوان قلمداد می کنند.
انگیزه از این که جامعه افغانستان 99.5% جامعه اسلامی است تا خواهرها و برادران ما آگاه بشه و بدانن حجاب یک وظیفه، یک وجیبه اسلامی بیشتر رعایت بکنه.
نسیمه موحد از دیگر مسئولان این نهاد است و این نیز با اشاره بر این که حجاب با ارزشترین دارایی زنان مسلمان است، خاطر نشان کرد زنان عفیفه و عزتمند افغانستان همواره پایبند دستورات اسلام هستند و حفظ حجاب و عفت اسلامی سلاحه زندگیشان می باشد.
از نظر من باید چنین زنی باشیم که وقتی در روز رستاخیز با رسول الله صلی الله علیه و سلم روبرو می شویم، بگوید این همان زنی است که در زمانی که سنت ها و فراموش شده و تک شده مرا در زمانی زنده کرد که زنان امت من فاسد شده بودند و ای باعث افتخار آدم.
در همین حال شماری از اساتید دانشگاه و پژوهشگران علوم اسلامی نیز عقیده دارند دستورات اسلام برای تعالی و پیشرفت جامعه می باشد و بحث حجاب آنچه که در قوانین اسلامی با آن اشاره شده از ارزش‌های دین اسلام است و زنان مسلمان باید با آن پایبندی داشته باشند. صفی الله ساغزه استاد دانشگاه می گوید که حجاب در داشتن قلبی آرام و مطمئن، حفظ بهداشت روانی، بازیابی شخصیت و همچنین پیامدهای اجتماعی آن به ویژه برچیدن زمینه فساد در جامعه تأثیرات زیادی دارد.
این تهاجمات تنها بحث سیاسی و اقتصادی نبوده، بلکه قسمت هم هزید بحث تهاجمات فرهنگی بوده. کشورهای کفری که در افغانستان همیشه اونا تهاجم کردن، یکی از جمله افکار و اعمال زنایی بوده که باید تهاجم بحث فرهنگی خود اینجا گسترش بدم که کمیته های اینا در قسمت ها داشتم، بودجه ها داشتم که همین حالی هم دارم از مسائل مجازی که شما در قسمت فیسبوک و توییتر و مثلا دیگه برنامه‌ای که از طریق اینترنت پخش میشه اونا رو میبینیم که از این طریق هم اینا میتونن هم زهر خود بپاشونن.
سلیمی دانشجوی دانشکده شریعت هرات میگوید در سالهای گذشته در خصوص حجاب و توجه به این مسئله کمتر وجود داشت و نسل جدید افغانستان نیاز دارند تا مسائل مهم دینی به خصوص عفاف و حجاب برایشان بیشتر توضیح داده شود. او نیز شماری از کشورهای غربی را متهم می‌داند که تبلیغات سو علیه ارزش‌های اسلامی به خصوص حجاب را دامن می‌زنند.
متاسفانه در افغانستان که از زیادتر تبلیغاتی از حجاب شده که جامعه ما متاثر ساختار، یعنی تبلیغات درست در افغانستان نشده که حجاب یعنی چی و حرمت اینا چیه. باید در جوامع ما حجاب اینا باید افراد سالم یا افراد باید حجاب باید بدانند.
همزمان با این شماری از اشتراک کنندگان نیز برگزاری این چنین برنامه ها را به هدف آگاهی دهی به جامعه مهم خوانده و میگویند که حجاب مانع پیشرفت انسان نیست، بلکه باعث پیشرفت و ترقی انسان خواهد شد. مسئولان محلی در ولایت هرات نیز برگزاری این برنامه را از نیازهای جدی اجتماعی دانسته و میگویند مراسمی که به همین مناسبت در این شهر برگزار شده مورد استقبال اشتراک کنندگان قرار گرفته است و مردم هرات خواهان راه اندازی بیشتر این چنین همایش‌هایی جهت آگاهی بیشتر در مورد حجاب و اهمیت آن هستند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
د دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا در خصوص خطر قحطی برای میلیون‌ها کودک در این کشور هشدار داد. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا روز چهارشنبه با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی افغانستان اعلام کرد که در فصل سرما دست کم 6 میلیون کودک در این کشور با قحطی مواجه هستند. مصاحبه همکارم زهرا سلطانی با عبدالهادی فرهنگ را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. برنامه جهانی غذا میگوید که در سال گذشته زندگی مردم افغانستان در سطح مختلف گرسنگی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش از هر 10 خانواده 9 خانواده غذای کافی نداشتند. همچنان در این گزارش آمده که از دست دادن شغل و کمبود مواد غذایی همواره از نگرانی اصلی مردم افغانستان است. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول اینکه بررسی شما در این مورد چی است؟
برای شما و همکاران محترمتان از خداوند متعال طلب موفقیت و کامیابی دارم. از طریق شما و تمام ملت ها و مردم های رادیو شما را گوش میکنم سلام و احترامات عرض میکنم. خدمتان عرض کنم که برنامه جهانی غذا یک برنامه خیلی بزرگ و یک برنامه طویل مدتی را آغاز کرده که هر ماه کمک توزیع میکنه با حدودی به گفته خودش 22 میلیون نفر کمک غذایی و کمک پول نقد توزیع میکنه که از این طریق مردم از بیکاری و مسائل نجات پیدا کنه و از گرسنگی مردم نجات پیدا کنه. این حدودی بیش از 7 ماه یا یک سال تقریبا 7 ماه است که ادامه داره و این برنامه و این آمارای را که یا میتن برنامه جهانی غذا یا سازمان ملل که مردم افغانستان به طرف فقر میره و مردم گرسنه میشه، این خود از عدم مدیریت، خود از عدم ناکارایی در تقسیم کمک ها و یک برنامه مشخص و یک برنامه مددلل سازمان ملل و به ویژه سازمان غذای جهانی داره که باید یا این کمک هایی را که فعلا توزیع میکنن حدودی به گفته خودشان 20 میلیون دلار یا 40 میلیون دلار که هر هفته برای افغانستان میتونه یک مقدار عظیم ازی بخش کمک برنامه غذایی است و ای را باید یا یک برنامه ای را مشخص میکنن. ما قبلا هم در این مسئله خیلی نظریاتی دادیم که او برنامه کار در مقابل غذا می بود. وقتی که کار در مقابل غذا می بود و در خصوصی هر شخص و هر افرادی که نیازمند است سروی می شد و از طریق کارت در حساب بانکیشان ای فرستاده می شدی پولا. بازی می شد که هم مردم هم شأن و شوکت و عظمت و کرامت انسانی حفظ می شد.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و عقل نگهدار.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه آغاز می شود و تا ساعت 12:55 دقیقه ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 دقیقه آغاز و در ساعت 7:50 دقیقه شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندان خواهد شد که می تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی های این عزیزان باشد. بخش های نمایشی و برنامه های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما عزیزان برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را میتونید از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز همراهی کنید. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام میتونن به خوبی و با کیفیت خوب دریافت کنند. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226 و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه‌های رادیو دری با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما به آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. شبکه های اجتماعی و جاه طلبی های سیاسی. عنوان نگاه روز. از شواهد چنین برمی آید که افراد همچون ایلان ماسک و دونالد ترامپ در حال متشنج کردن فضای سیاسی و دستیابی به آرزوها و جاه طلبی های خود هستند. ابزار آنان شبکه‌های اجتماعی و هدفشان کاربران آن در سراسر جهان است. باید گفت ما در عصری هستیم که سرعت پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های دیجیتال بسیار بالاست. هرچقدر زمان می‌گذرد و جلوتر می‌رویم، دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که رهاورد فناوری‌های نوین است، جنبه‌های گوناگون زندگی بشر را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان، سیاست شاید بیشترین بهره‌برداری را از فضای مجازی می‌کند. در اوایل دهه 2000 میلادی، رسانه‌های قدیمی به دلیل ظهور اینترنت، افول طولانی مدت خود را آغاز کرده بودند. با گسترش اینترنت و به ویژه شبکه‌های اجتماعی، شاهد شنیدن صداهای متفاوت و متنوع‌تری در فضای سیاسی بودیم و جذابیت رسانه‌های جدید برای همه فرصتی تازه بود که روش‌های نوین را در این عرصه به کار گیرند. در گذشته نچندان دور، شبکه‌های تلویزیونی از قدرت بیشتری برخوردار بودند و به شکل تک‌گویانه می‌توانستند روایت خود را بیان کنند. اما ظهور شبکه‌های اجتماعی امکان حضور صداهای متفاوت و متنوع‌تری را فراهم کرد و به همین نسبت هم فعالان عرصه سیاست را با چالش‌های جدید روبرو ساخت. البته نباید خیلی هم هیجان زده شویم، چون این صداهای متفاوت داستان‌ها و پشت پرده‌هایی دارند که گرچه شاید خوشایند نباشد، اما واقعیت دارند. پس از نزدیک 2 سال تعلیق و تنها بعد از گذشت چندین روز از زمان حضور ایلان ماسک، میلیاردر جنجالی آمریکایی به عنوان مالک اصلی توییتر، حساب دونالد ترامپ در این شبکه اجتماعی دوباره فعال شد. ترامپ که پس از انتخابات 2020 و به دلیل انتشار ادعای بدون سند در مورد بروز تقلب در انتخابات آمریکا، حساب توییتری خود را از دست داده بود، ابتدا واکنشی به این موضوع نشان نداد، اما شواهد نشان می‌دهد که او چندان هم بی‌تفاوت نیست و از این موقعیت می‌خواهد در انتخابات آتی آمریکا بهره برداری کند. وقتی در ژانویه 2021 مدیران توییتر تصمیم گرفتند حساب دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا را به دلیل زیر پا گذاشتن اصول این شبکه اجتماعی مسدود کنند، 88 میلیون نفر این شخصیت جنجالی را در توییتر دنبال می‌کردند. آخرین توییت دونالد ترامپ روز 8 ژانویه 2021 به اشتراک گذاشته شده بود. ایلان ماسک مدیر جدید توییتر یک نظرسنجی درباره احیای حساب کاربری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا برگزار کرد، اما پس از آن که نظرسنجی تمایل پاسخ دهندگان به بازگشت ترامپ به پلتفرم را نشان داد، رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام کرد که هیچ علاقه‌ای به بازگشت به شبکه اجتماعی مذکور ندارد. این در حالی است که دونالد ترامپ پس از حمله حامیانش به کنگره به دلیل ترویج خشونت از حضور در توییتر، اینستاگرام و فیسبوک منع شده بود. بر اساس گزارش روزنامه USA Today، بازگشت صفحه ترامپ به توییتر واکنش‌های متفاوتی را از سوی سیاستمداران آمریکایی و دیگر شخصیت‌های مطرح برانگیخته و بسیاری را نگران آینده این شبکه اجتماعی کرده است. به عنوان مثال، لیز چنی، نماینده جمهوری‌خواه و چهره‌های مخالف دونالد ترامپ که معاونت کمیته تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا درباره حمله به کنگره بعد از انتخابات 2020 را بر عهده دارد، در توییتی به بازگشت صفحه وی واکنش نشان داد. لیز چنی در این توییت نوشت: با بازگشت ترامپ به توییتر زمان خوبی است که این جلسه از بررسی اتفاقات 6 ژانویه را تماشا کنیم. این جلسه به تمام توییت‌های ترامپ در روز حمله به ساختمان کنگره می‌پردازد، از جمله توییت‌هایی که پاک شده و همچنین اظهارات کارمندان قصر سفید و از رفتار غیرقابل توجیه وی در جریان این حمله. او بر رویدادهای 6 ژانویه 2021 اشاره می‌کند که در کنگره آمریکا مشغول شمارش آرای مجمع گزینندگان برای تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بودند و بعد از اعتراض چند نماینده مجلس به نتیجه رأی‌گیری در ایالت آریزونا، دونالد ترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات برگزار کنند. طرفداران ترامپ به کنگره حمله کرده و بعد از درگیر شدن با نیروهای امنیتی توانستند وارد ساختمان و اتاقهای مختلف آن شوند. در جریان این حمله خشونت‌آمیز 5 نفر از جمله یک نیروی پلیس کشته شدند. کارشناسان ارشد حوزه رسانه اتفاق نظر دارند که بازگرداندن ترامپ و گشودن قفل حساب کاربری رئیس جمهوری پیشین آمریکا توسط ایلان ماسک زمینه سازی برای جاه‌طلبی‌های سیاسی هر دوی آنان، یعنی ماسک و ترامپ است. واقعیت این است که حضور در صحنه سیاسی یکی از مهمترین اهداف گردانندگان شبکه‌های اجتماعی است که به تدریج از حاشیه به متن آمده و به صراحت آن را بیان می‌کنند. با تازگی رویترز گزارش داده که ایلان ماسک در توییت خطاب به بیش از 110 میلیون دنبال کننده اش آنان را به رأی دادن به جمهوری‌خواهان توصیه کرده است. این نخستین بار است که مالک یک شبکه اجتماعی بزرگ در آمریکا به صراحت از یک حزب سیاسی پیش از برگزاری انتخابات حمایت می‌کند. ایلان ماسک ادعا کرد مخاطب پیام توییتری او رأی دهندگان مستقل هستند و در ادامه نوشت قدرت مشترک باعث مهار بدترین افرادگری‌های هر دو حزب می‌شود. بنابراین من توصیه به رأی دادن برای تشکیل یک کنگره جمهوری‌خواه با توجه به دموکرات بودن رئیس جمهور می‌کنم. او همچنین گفته که مایل به حمایت از ران دسانتیس فرماندار جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکاست، چرا که به نظر او دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق برای رسیدن دوباره به ریاست جمهوری آمریکا بیش از حد پیر است. اما نباید فراموش کنیم که این اظهار نظرات و توصیه ها دیگر قدیمی شده و نوع نفوذ سیاسی که یک پلتفرم بزرگ و رسانه اجتماعی ارائه می کند می بایست متفاوت و ظریف‌تر از رسانه های قدیمی باشد. بی تردید این نوع برخورد می تواند جایگاه یک شبکه اجتماعی فراگیر را تا حد رسانه تبلیغاتی یک حزب و گروه سیاسی تقلیل دهد. البته مالک توییتر ادعا کرده که می‌خواهد آزادی بیان را ترویج کند. با این وجود خوب است که به این سوال هم پاسخ دهد که چه اتفاقی خواهد افتاد زمانی که برخی کشورها خواستار حذف برخی محتوای انتقادی از خود شوند. آیا ماسک از آزادی بیان دفاع خواهد کرد؟ حتی اگر دفاع از آزادی بیان به معنای بیرون رانده شدن سرمایه اش از آن کشورها باشد؟ او که در بسیاری از کشورها سرمایه گذاری های کلان انجام داده چه انتخابی خواهد داشت؟ زمانی که اصل و اساس همه فعالیت هایش را بر سوداوری استوار کرده است. اقدامات ایلان ماسک پس از به دست گرفتن کنترل توییتر بسیاری از شرکت‌های بزرگ تبلیغاتی را وادار به توقف فعالیت در این شبکه اجتماعی کرده است. آنها نگران رشد نفرت پراکنی‌ها در توییتر هستند و به دقت روند تغییرات آن را زیر نظر دارند. ماسک در این مدت نیمی از کارکنان توییتر را اخراج کرده و تعداد اعضای تیم نظارت امنیتی را که مسئول جلوگیری از انتشار اخبار نادرست و محتوای آزاردهنده بودند را به شدت کاهش داده است. موج این تحلیل ها در مورد سقوط توییتر تا حدی پیش رفته است که روزنامه گاردین در مطلبی در همین ارتباط و بررسی احتمال ورشکستگی توییتر پرداخته و نوشته برخی از کارکنان سابق این پلتفرم معتقدند که مشکلات پیش روی این شرکت در واقع مشکلات موجودیتی و مربوط به حضور شخص ماسک در رأس مدیریت این رسانه است. ریچارد سیمور نویسنده و فعال سیاسی در مقاله‌ای در این روزنامه نوشت ایلان ماسک یک پیروزی سیاسی می‌خواهد. اما در همین زمینه نظریه پرداز معروف آمریکایی هم هشدار داده که مشکل شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی مانند توییتر، فیسبوک یا گوگل فقط این نیست که احتمالاً اخبار جعلی منتشر می‌کنند یا نظارت بر آنها کم و کمتر می‌شود، بلکه برای تقویت گسترده صداهای خاص و ساکت کردن صداهای دیگر استفاده می‌شوند و هر فرد ثروتمندی می‌تواند یک پلتفرم را تصاحب کرده و از آن به عنوان اسلحه استفاده کنند. فرانسیس فوکویاما در امریکن پرس نوشته است کاربران توییتر در پاسخ به تصاحب پلتفرم توییتر توسط ایلان ماسک به یک پلتفرم جایگزین نقل مکان می‌کنند، اما این تصمیم کارساز نیست. تفنگ پر شده، یعنی یک پلتفرم رسانه اجتماعی در مقیاسی بزرگی چون توییتر در دستان ایلان ماسک است. هیچ رقیبی به اندازه توییتر از راه دور به مخاطبان دسترسی پیدا نمی‌کند و احتمالاً هیچ پلتفرمی در آینده قادر نیست با مقیاس وسیع توییتر رقابت کند. مثلا دونالد ترامپ 88 میلیون دنبال کننده در توییتر داشت و امروز کمتر از 5 میلیون دنبال کننده در رسانه‌ای که خود راه اندازی کرده دارد. آنچه ما باید بخواهیم این است که فضای اطلاعات آنلاین پراکنده‌تر و رقابتی‌تر شود به گونه‌ای که با پراکندگی دیدگاه‌ها در کل جمعیت مطابقت داشته باشد. چنین وضعیتی باعث می‌شود قدرت از پلتفرم‌های بزرگ گرفته شده و به صورت دموکراتیک‌تری توزیع شود. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.